از ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم من یه یادآوری داشته باشم. ما به اینجا رسیدیم که ما در جغرافیا و تاریخ ایران دو تا مسئله دیگه هم داریم که جمعاً بشه سه مسئله که دوران مدرن، یعنی مدرنیته است، حالا میتونیم بگیم مدرنیته قدیم و مدرنیته جدید، اسلام رو داریم در تاریخ و جغرافیای ایرانی. با توجه به اینکه حالا امیدواریم زودتر کتاب شما منتشر شه و ما بتونیم بر اساس اون کتاب هم یه گفتگوی خدمت شما داشته باشیم و الان هم خب بخش مهمی از این گفتگوها بر اساس کتابایی که از شما منتشر شده، اینجا میخوام این سوال بپرسم که موقعی که ما میخواییم پدیده های اجتماعی رو بررسی کنیم، مثلا این مسئله که ترکیبی از این سه عامل هست، ما از چه منطقی باید استفاده کنیم؟ یعنی اگر ما داریم یک کار علمی انجام میدیم، یک کار منطقی داریم انجام میدیم، آیا ما میتونیم از اون منطق قدیم استفاده کنیم، اون منطق ارسطویی، یا برای تحلیل این پدیده‌هایی که چند عاملی میشن، تک علتی نیستن و اینها با هم پیچیدن، افقهاشون متفاوته و یه جور انگار تز و آنتیتز هم هستن، دیالکتیک با هم میکنن، سنتز وجود داره، به نظر شما ما از چه منطقی باید برای تحلیل این پدیده‌ها بهره ببریم؟ یا اصلا نیازی هست که ما اصلا بگیم حالا ما با چه منطقی باید این پدیده‌ها رو بررسی کنیم؟ یا همین چیزی که ظاهرا رسم تو فضای ژورنالیستی، تو فضای رسانه‌ای، که آدم واقعا نمیدونه با چه منطقی پدیده‌ها دارن تحلیل میشن. ممنون از شما.
ببینید یه بحثی امروزه مثلا میگم در جامعه شناسی وجود داره، وقتی ما میخوایم با پدیده‌های پیچیده و کامپلکس جامعه امروز و هستی اجتماعی انسان معاصر روبرو هستیم، برای فهم و درک اینها چه نوع روشی رو باید انتخاب بکنیم؟ خب در یه دوران تقریبا میشه گفت طولانی، از اواسط قرن 18 تا میانه های شاید بشه گفت قرن 20 تا زمانی که اون هیمنه و سیطره لوجیکال پوزیتیویسم یا پوزیتیویسم منطقی فرو ریخت، باور بر این بود که همان گونه که ما جهان فیزیکال یا نچرال، مثلا نچرال ورلد، جهان طبیعی رو با علوم مانند فیزیک، شیمی، بیولوژی و با منطق فیزیکال اینها رو مورد مطالعه قرار میدادیم، با همون منطق باید بریم به سمت جهان انسانی و جهان اجتماعی. به همین خاطر بود از مفهومی استفاده میشد با مفهوم Natural Social Science، یعنی با همون منطقی که ما جهان فیزیکال رو مطالعه میکردیم، با همون منطق هم باید میمدیم جهان اجتماعی رو مطالعه میکردیم. نهایتا یک مثلا تولرانس کوچکی هم لازم بود تا بتونیم پدیده های اجتماعی که 100% مثلا مانند پدیده های فیزیکال و پدیده های غیر انسانی نیستن، اونها رو مطالعه بکنیم. ولی تقریبا از اواسط قرن 20 این نگرش در علم و جهان علم متحول شد و این نوع رویکرد که اساسا روش های طبیعی که در علوم طبیعی از اونها استفاده میشد، نعل به نعل میتواند بر روی جهان انسان و جهان اجتماعی مورد مطالعه قرار بگیره و از اون منطق و از اون روش و از اون رویکرد استفاده شه، کاملا زیر سوال رفت. تا جایی که به عنوان مثال مثلا جامعه شناس بسیار بزرگی مانند زیگموند باومان که اصلیتش از یهودیان لهستان بود و بعداً به در جنگ جهانی دوم گریخ به انگلستان و در شهر لید زندگی میکرد و همین 2 پیش هم زنده بود، در سنین بالا هم از دنیا رفت، نزدیک بکنم 100 عمر کرد. او میگفت که تا اواسط مثلا دهه 60 قرن 20 ما یک پارادایم کلی میتونیم در علوم اجتماعی ببینیم، بعد از اونه که نوع دیگری از علوم اجتماعی متولد میشه که او از دو تا مفهوم استفاده میکنه. میگه مثلا علوم اجتماعی که قانون گذار بودن و علوم اجتماعی که تفسیر گذار هستن یا به سمت تفسیر میرن. یعنی قبل از اون ما تلاش میکردیم، قبل از دهه 1960 بسیاری از جامعه شناسان، مردم شناسان و بسیاری از کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار میکردن به دنبال این بودن که قواعد و قوانینی پیدا بکنن که همان گونه که مثلا در شیمی، در بیولوژی، در فیزیک دنبال قوانین میگشتن و به صورت یک نگاه تقنینی داشتن به پدیده ها، در علوم اجتماعی هم به همین صورت بود. ولی بعد از دهه 60 میلادی و 70 میلادی که اساساً علمای این علوم و اصحاب علوم اجتماعی و انسانی به این نتیجه میرسن که نه، ما برای فهم پدیدارهای اجتماعی همان گونه که شما اشاره کردی به دلیل پیچیدگی و به دلیل باطنهای بسیار پیچیده‌ای که روابط انسانی، روح انسانی، زندگی اجتماعی، هستی انسانی داره، نمیشه تقلیل داد پدیدارهای اجتماعی رو به پدیدارهای فیزیکال سر و نیازمند رویکردهای دیگری هستیم. در اینجا حالا مثلا میگم به عنوان مثال رویکردها و روشها و منطق فهم امور انسانی از رویکردهای پدیدارشناسی، فنومنولوژی و نگاه های تفسیری، تعویلی و دیگر هم تلاش میکنه که استفاده بکنه. و همین رو ما میتونیم برای فهم مسائلی که امروز باش روبرو هستیم مطرح بکنیم. حالا یه نمونه شو من میگم، اگه دوست داشتیم بعدا میتونیم با هم دیگه در این مورد صحبت بکنیم. مثلا ببینید یه پدیده، مثلا یه پدیده در تاریخ معاصر ایران در سال 1357 رخ میده و اون پدیده، پدیده انقلابه. خب اگه ما با یک نگاه ساده انگارانه یا به زبان شما با یک منطق بسیار فیکس و ثابت به انقلاب نگاه کنیم، انقلاب رو به صورت یک پدیده میبینیم که در یک مثلا موقعیت تاریخی اتفاق افتاده و یه تفسیری ازش هست و اون تفسیر همان گونه در طول مثلا 4 دهه، 5 دهه باقی مونده و هیچ تغییری نکرده. در حالی که با نگاهی که امروز در حوزه علوم اجتماعی و فلسفه و فهم مسائل فرهنگی ایجاد شده، ما میدونیم که انقلاب درست از نظر تاریخی در گذشته اتفاق افتاده، ولی جالبه که بدونیم تفسیرهای بسیاری از انقلاب اتفاقا در آینده و یا در حال وقوع یافتنه. یعنی یه انقلابی در 57 اتفاق افتاده ولی انقلابهای دیگر یا تفاسیر دیگر از انقلاب دائم داره ایجاد میشه. این فقط مختص انقلاب ایران نیست، شما انقلاب فرانسه هم نگاه بکن، انقلاب روسیه هم نگاه بکن، بسیاری از انقلابها وقتی در همون لحظه ای که اتفاق میفتن یه برداشت ممکنه خیلی ثابت و فیکس در ذهن انقلابیون و کسانی که کنشگران نزدیک به وقوع انقلاب هستن بیفته، ولی هرچه زمان میگذره ابعادی از اون واقعه تاریخی و رخداد تاریخی خودشو مینمایاند که اتفاقا به دلیل حجاب معاصرت و حجاب مجاورت به اون افرادی که نزدیکتر بودن از اون به دور بودن و ممکنه فهمی از اون نمی داشتن. ولی 40 سال، 50 سال یا نه مثلا در مورد انقلاب فرانسه 200 سال یا در مورد خود به عنوان مثال ادیان، هر چقدر میگذره نگاه میکنیم نوع فهم ما از پدیدارهای فرهنگی و پدیدارهای انسانی و اتفاقات و رخدادها و نقاط عطفی که در زندگی و تمدن بشری افتاده تفاسیر نوینی ازش میشه. این همین رو شما میتونید در حوزه ادبیات ببینید، مثلا خود شما میتونید یا بینندگان میتونن به عنوان مثال این رو حتی به محک آزمایش بذارن. مثلا یه اثر کلاسیک رو، مثلا یه در حوزه ادبیات یا حتی شعر، حافظ، دیوان حافظ، یه موقع شما دیوان حافظ رو در 10 سالگی در مدرسه داری میخونی، یه فهمی ازش داری، یه موقع دیوان حافظ رو 50 سال زندگی کردی، بالا پایین شدی، انقلاب دیدی، جنگ دیدی، مثلا هجران دیدی، غربت دیدی، نامرادی ها دیدی، مرگ دیدی، فنا دیدی، بعد تو سن 50 سالگی، تو سن 60 سالگی میری حافظ میخونی. اون حافظی که تو 10 سالگی میخونی فکر کرده بودی فهمیده بودی، با اون حافظی که تو 50 سالگی میخونی که افق دیدت هم از نظر آفاقی و هم از نظر انفسی متحول شده و در یک موضع و مستوای دیگری قرار گرفته و به بواطن زندگی تو ممکنه تجربیاتی داشتی که اون تجربیات رو در 10 سالگی نداشتی. مواجهه با آثار کلاسیک به این صورته، یعنی یک تفسیر فیکسی وجود نداره و ما وقتی به عنوان مثال در مورد بعضی از مسائل میخوایم صحبت بکنیم که در حوزه انسانی هستش، میبینیم با یه منطق نمیشه، ممکنه نیازمند منطقهای گوناگون یا روشهای گوناگون هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیح جامعه که فرمودین. من با استفاده از فرمایش شما میخوام اینجا برگردم به مسائل انضمامی ایران خودمون تو دهه های اخیر. به نظر شما این چیزی که ما الان در کشورمون مشاهده میکنیم غلبه همون نگاه روش های علوم طبیعی و علوم تجربی در مدیریت کشور نیست؟ یعنی میخوام بگم که ما الان که نگاه میکنیم میبینیم علوم اجتماعی یا علوم انسانی در مدیریت کشور ما یا در حل بحران کشور ما یا اصلا نیست یا اون جایگاه خودشو نداره. یعنی اینجا میخوام بگم که شاید ما اصلا جامعهمون رو یه جوری بیشتر داریم با علوم تجربی، به صورت مشخص میخوام دو قشر رو بگم، با پزشکان و مهندسان داریم اداره میکنیم و به خاطر همینه ما خیلی تصوری از آینده ایران نداریم با توجه به همون فرمایش شما. یعنی یه سری قوانین هست که قوانین مهندسی پزشکی ما میایم در موردش مثلا تو جامعه یک سری اعمال روش ها میکنیم، ولی اون بحثی که لایه لایه هست، خیلی لایه های متفاوتی داره، مثلا مردم شناسی، انسان شناسی، علوم اجتماعی، حوزه های تخصصی، این در جامعه ما جایگاهش کجاست و اینکه ما حالا یه گذشته‌ای داریم می‌خوایم بریم به یه آینده بهتری، ما چطوری باید یک جور نگاهمون اصلاح کنیم که در آینده این علوم اجتماعی اون جایگاه خودشون رو پیدا کنن که یه جایی برای نظریه پردازی‌ها اینجا باز بشه. حالا نمیدونم چقدر شما این نگاه رو قبول دارید یا می‌پسندید.
ببینید بحثی هستش، البته من در جای دیگه به این بحثم پرداختن تا حدودی، و اون اینه که تقریبا در این 4 دهه ما میبینیم که یه هم افقی بین نگاه مهندسی و نگاه فقاهتی در امور کلان و خرد و کلان کشور در حوزه مدیریت اتفاق افتاده. یعنی به نظر میاد که نوع نگاه مهندسی که یک قالب های خاصی داره و نوع نگاه فقاهتی یه همخوانی های با همدیگه مثل که داشتن. مثلا میگم فقها برای بسیاری از مسائل در ذهن خودشون یه چارچوبی دارن و اون اصول ثابت و موضوعی هست که در همه حال ثابته ولی میتونه در مکان ها و مثلا از اون مثلا انجینیرینگ مهندسی شده از جهان دارن و تلاش میکنن بر اساس اون قالب ها به حوزه های مدیریتی هم ورود بکنن. اینها به نظر میاد در یه جایی در جمهوری اسلامی با همدیگه تلاقی پیدا کرده و در کنار اون یه رویکرد نظامی هم وجود داره، یعنی یک تفکر نظامی هم هست که از بالا به پایین، یعنی فرمان میده، یعنی یه فرمانده داره و بعد فرمان بره، بعد یه سلسله مراتب داره. اینها با همدیگه در یه نقطه تلاقی کردن. حالا اگر نوع نگاه مثلا میگم علوم اجتماعی و مشخصا جامعه شناسی فلسفه باشه، چون در اینها نوعی عدم قطعیت وجود داره. مثلا جامعه شناس کسیه که میاد میگه اصلا یکی از کارهای جامعه شناس دیبانکینگه. دیبانکینگ یعنی چی؟ یه مفهومیه به این معناست که شما یه باورهایی داری و این باورها رو فکر میکنی ازلی ابدیه. کار جامعه شناس اینه که بیاد ببینه یه سوزن میتونه بزنه، اگه واقعا ازلی ابدیه باید در مقابل این سوزنه خیلی مقاوم باشه. یه سوزن میزنه این مثل بادکنک، اینجاش که مثلا سوراخ شد، این ورش هم سوراخ شد، آرام آرام اون سنگ خارایی که فکر میکردی در دست بود میبینی یه بادکنکی پیش نبود که با دو تا سه تا سوزن بادش خالی شد. یعنی نوعی عدم قطعیت رو یا امکان انقل کردن رو نگاه جامعه شناسانه یا تخیل جامعه شناختی به انسان میده. فلسفه هم در طول تاریخ به دنبال همیشه پرسشگری بود. و به همین خاطر هم از بیشتر اوقات فلاسفه یا در مثلا کنج عزلت بودن، بودن یا همیشه بودن یه عده مرید باشن و مرید و مراد بازی باشن، چون همیشه پرسش براشون مهم بوده، ممکنه پاسخی هم نمی داشتن. و همین خاطر در ساختار مدیریت کشور یه همچین وضعی رو ما میتونیم ببینیم. ولی از اون برای یه باید یه چی میگن یه نوع خودآگاهی هم به وضعیت علوم اجتماعی و فلسفه در ایران داشت و اون اینه که خب حالا بیایم بگیم که واقعا مهندس ها این گونن، مثلا نگاه فقاهتی هم این اشکالات رو داره، نگاه نظامی هم فی نفسه در امور مثلا مدیریت کشور این مثلا خلل ها رو داره، ما به جاش بیایم مثلا علوم اجتماعی ها رو بذاریم مصدر کار، کارمون درست. واقع هم نشون میده نه، بنیه علوم اجتماعی در ایران آنچنان نیست که بتواند در حوزه‌های گوناگون چیزی برای عرضه کردن داشته باشه. لااقل به عنوان مثال مثلا نگاه مهندسی میگه آقا من یه پل میسازم، در کنارش یه ساختمونم میسازم. نگاه نظامی میگه به عنوان مثال من این اهداف رو دارم، با این وسایل بهش هم میرسم. ممکنه خیلی خلل‌ها و اشکالات و انتقادات هم بهش وارد بشه، ولی در نگاه علوم اجتماعی امروز ایران نگاه میکنی میبینی فقر تئوریک در علوم اجتماعی ایران بسیار زیاده و اساساً ورود اینها هم، ورود کسانی که مثلا حتی خود ما که جامعه شناسی خوندیم و علوم اجتماعی و علوم انسانی خوندیم، ورودمون هم چندان تأثیر بنیادینی بر روی تحولات کشور نخواهد گذاشت. شاید بهترین نگاه این باشه که یه فضایی مثلا باشه، یک حوزه‌ای باشه تو حوزه عمومی، ما بتوانیم نقدهایی به قول انگلیسی میگن پیس میل کریتیک، یعنی نقدهایی که خیلی گام به گام باشه اینها رو انجام بدیم در طول یه پروسه، حالا 20 ساله 30 ساله 40 ساله این فربهتر بشه تا بتواند در عرصه مثلا مدیریت کشور یه نقشی داشته باشه. شما امروز مثلا میگم خیلی راه دورم نرو، به وزارت علوم کشور نگاه بکن، اتفاقا حالا غیر از وزیر علومش بسیاری از کسانی که امروز در حوزه وزارت علوم دارن مدیریت میکنن، اتفاقا اینا همشون جامعه شناسی هم بیشترشون خوندن، یا جامعه شناسی خوندن یا علوم اجتماعی علوم انسانی خوندن، همچین توفیری نکرده. یعنی شما فکر کنی با آمدن جامعه شناسا فی نفسه میشه کاری رو انجام ده. اون چیزی که به نظر من قابل تأمله و باید بر روش تأمل کرد، حداقل در مقام نظر، اینه که تخیل جامعه شناختی، تخیل فلسفی، بینش جامعه شناختی، بینش انتقادی تا چقدر امکان داره بر روی نهادها و سازمانهای کشور و بر روی امر اجتماعی یا هستی اجتماعی جامعه ایران تأثیر بذاره، اونم در دراز مدت. در کوتاه مدت به نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون بسیاری از جامعه شناسان، مردم شناسان، حتی فیلسوفان نگاهشون نگاه ترجمانی یا نگاه دست دوم به ایرانه. یعنی اول در ذهنشون، یعنی همون چیزی که فردید یه روزی گفته بود که به این مضمون که پایان تاریخ اروپا آغاز مثلا تاریخ ماست، یا تاریخ ما ذیل مثلا تاریخ اروپا تعریف شده. به گونه‌ای ذهن و زبان بسیاری از جامعه شناسان و مردم شناسان و فیلسوفان ایرانی هنوز به اون درجه از خودآگاهی و خودانتقادی و خودباوری نرسیده که از منظر ایران بتونه به جهان و هستی نگاه کنه و بیشتر ترجمانی به خودش یا با یک نگاه دست دوم به خودش نگاه میکنه.
خیلی ممنونی دکتر، تشکر میکنم. اون چیزی که من متوجه شدم اینه که شما هم مسئله رو پذیرفتید هم به ضعف علوم اجتماعی اشاره کردید. یکی این که از یه طرف ما گرفتار ترجمه و نگاه ترجمه‌ای هستیم و نگاه اصیل و یک نگاه، حالا اگه باز این کلمه سوء تفاهم ایجاد نکنه، بومی نداریم، یه نگاهی که به مسائل اینجا به عنوان مسائل اصلی و دست اول نگاه کنه. در گام بعد اینکه بستر شرکت علوم اجتماعی تو مدیریت کشور فراهم هست، ولی این یک چیز خیلی سریع، قطعی و زودی نخواهد بود و آینده خودش رو نشون خواهد داد. آقای دکتر، اگر ما بخوایم از گذشته بهره بگیریم، از کجا باید شروع کنیم که یواش یواش برسیم به اون نگاه اصیل که دیگه این نگاه دست دوم رو بذاریم کنار؟ مثلا بریم از شریعتی شروع کنیم، بریم از عقبتر از جلال شروع کنیم، بریم از کجا شروع کنیم بیاییم؟ یعنی اون چیزی که این بخواد یه بنای فکری تئوریک علوم اجتماعی ما رو رقم بزنه، این مصالح این تئوری سازی ما از کجا میاد؟ از مردم شناسی ایرانی میاد، از انسان شناسی میاد، از ایران شناسی میاد. یعنی میخوام بگم اون جایی که ما فقر تئوریک داریم، مثلا فرض کنیم فقر تئوریک تو دهه‌های آینده باید برطرف بشه، اینو شما یه راهنمایی بفرمایید که ما این گام به گامش رو از کجا باید شروع کنیم. ممنون میشم.
ببینید، این به این معنا نیست که ما وقتی میگیم ترجمه، به این معنا نیست که ما نباید به عنوان مثال از حوزه تفکر جهانی خودمون رو منقطع بکنیم. نه، این به این معناست که شاید با یه مثال من راحت تر بتونم حرفم رو برای بینندگان و خوانندگان برسونم. ببینید، 150 سال پیش، 200 سال پیش، اگر از یک کسی که مثلا در تبریز یا در تهران یا اصفهان بود میپرسیدن این مناطقی که در شمال شرق ایران قرار گرفته این اسمش چیه؟ اینجا رو شما چه نامگذاری میکنید؟ یعنی قبل از معاهده آخال که بخشهای بسیاری از مناطق ترکستان غربی یا همون چیزی که ما امروز بهش میگیم آسیای مرکزی یا به یه زبان دیگه بهش میگن آسیای میانه، اینجا رو شما چه مینامیدی؟ کسی که اینجا نشسته بود میگفت، یعنی توی مثلا تهران یا تبریز نشسته بود میگفت اونجا ماورا اون نهره. ولی امروز اگه ما بیایم بگیم ماورا اون نهر، شاید 99% ایرانی ها خودشون ندونن ماورا اون نهر کجاست، اصلا کدوم نهر رو دارن در موردش رود و صحبت میکنن که تازه ماورایش رو در موردش صحبت کنن. و آدمایی هم که الان تو اون قسمت جهان دارن زندگی میکنن، اصلا بر اساس اون نهر و ماورا اون نهر جغرافیای خودشون رو تعریف نکردن. اگه بریم به وزارت امور خارجه، میبینین نوشته که مثلا اگه یه پژوهشگاهی داره، وزارت امور خارجه نوشته پژوهشگاه آسیای میانه. این آسیای میانه یعنی چی؟ ببین، روس‌ها دقیقاً همین جایی که الان من نشستم در سان پترزبورگ، وقتی از این بالا به پایین نگاه می‌کردن اون منطقه می‌شده سردنا آسیا، یعنی میونه آسیا براشون. اونا به اینجا می‌گفتن آسیای میانه از دید خودشون، یا اروپایی‌ها از دید خودشون می‌گفتن اینجا مثلا خاور میانه است، اونجا یه قسمت اونورترشون گفتن خاور دور، فار ایست. ولی از نگاه خودشون، از نگاه ما ایرانی ها که مثلا میگم تو مشهد نشستیم، مگه میشه ترکمنستان بشه مثلا میونه آسیا برای یه خراسانی؟ اصلا همچین چیزی نیست. یعنی مرد میشه میونه آسیا برای اون؟ اصلا اینطور نمیدید. یه جغرافیایی تو ذهنش بود، میگفت اونجا نهره، ماورا نهر میشد یه جای دیگه، اینورم که میشد ایران. ولی با تغییر جغرافیا ما تاریخمون هم از دست دادیم. یعنی ما الان نمیدونیم کجای عالم وایستادیم. وقتی شما ندونی کجای عالم وایستادی، نتونی نسبت خودتو با دیگران از اون جایی که ایستادی، ایستادنگاه خودت مشخص نباشه و اونو تو فعلی ببینی، دیگه اون موقع در مورد هگل حرف زدن، کانت حرف زدن، در مورد نمیدونم مثلا شانکار حرف زدن، در مورد دیدرو حرف زدن، در مورد دلوز و فوکو حرف زدن، اینا دیگه میشه فقط مثل این که شما داری با عنوان مثال یک تزئیناتی رو به در و دیوار خونه آویزون میکنی، ولی بیس پایه نداری. الان اون اتفاقی که برای ما افتاده اینه که ما اگر ایستادنگاه خودمون رو نسبت بهش آگاهی پیدا کردیم، اون موقع اتفاقا همونجوری که در جلسه قبل گفتم، همونجوری که سهروردی وقتی داره در مورد ارسطو صحبت میکنه، نمیگه ارسطو یه یونانیه، ارسطو رو شیخ خطاب میکنه. چرا؟ چون به دنبال برهان باشی، ارسطو یا افلاطون یا سقراط برای شما یه دستگاه فکری درست کرده مبتنی بر برهان. برهانم شرقی و غربی نداره، برهانم مثلا اروپایی و نمیدونم مثلا غیر غربی و غربی نداره، برهان برهانه. هر کی دنبال استدلاله خوب تفکر ارسطو رو بشناسه، تفکر مثلا افلاطون رو بشناسه. هر کی به دنبال مثلا میگم اشراقه، خوب مثلا تفکر شانکارا رو بشناسه، تفکر لاوتسه رو بشناسه. هر کی به دنبال به عنوان مثال میگم جدله، باید بره به عنوان مثال جدلیون رو بخونه، خطابه رو بفهمه، اوریشن رو بتونه بفهمه. و همین خاطر ایستادنگاه ما اول باید مشخص بشه، یعنی در ذهن و زبان خودمون ما بفهمیم کجا وایسید. باز یه مثال دیگه میزنم شاید بتونه تقریبه به ذهن بکنه. چند وقت قبل، این حدود یک سال دو سال قبل، یکی از دوستان میگفت در دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، میخوان یه رشته راه اندازی کنن. این رشته رشته چین شناسیه. بعد من خب یه دو سال و نیمی در چین زندگی کرده بودم، مدتی هم تایوان بودم، اون مناطق رو یه مقداری میشناختم، تدریس کرده بودم، رفت آمد داشتم. و اون میدونست و گفت که ما این رو سیلابوسش رو آماده میکنیم، میدیم شما نگاه بکن ببینید خوبه یا نه. باش. یکی دو هفته گذشت و برای من یه سیلابوسی فرستادن، خیلی منظم منقح، حدود 30-40 صفحه بود، توضیحات داده بودن قراره چه درسایی داده بشه و یه بیبلیوگرافی، منابع خیلی خوبی هم ارائه داده بود. من نگاه کردم دیدم خب خیلی خوبه، خب نوشتم خوبه. یه چند روز بعد مدیر اون بخش زنگ زد به من که خب آقای دکتر نظرتون چیه؟ گفتم خوبه. گفت نه، میخوام یه نظر تحلیلی بدین. گفتم ببین دو تا کار میشه کرد، این به نظر من از نظر ساختار خیلی قشنگه، ولی بخوام تحلیل بدم به نظر من اصلا به درد نمیخوره. بعد طرف خود گیج شد، گفت یعنی چی؟ از این من میگی خوبه، از این من میگی به درد نمیخوره، یعنی چی؟ گفتم ببین از نظر ساختاری که درست کردی خیلی خوبه، ولی این به درد دانشجویان ایرانی که قراره چین شناس بشن نمیخوره. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین تمام اون منابعی که دادی، ساختاری که درست کردی، تو میخوای آدم درست کنی مثلا بشن چین شناس برای ایران، یا مثلا تو وزارت امور خارجه کارشناس چین بشن برای ایران، یا برای مثلا کسی که تو انگلیسه یا تو فرانسه است یا تو آمریکا. گفت چطور؟ گفتم اگر این سیلابوس رو قسمت‌های فارسیش رو پاک کنی، انگلیسی بکنی مثل منابعش، ببری توی لندن از اونجا همینو بخونی، دقیقا اونا هم همینو میخونن. ولی اون لندنیه، اونی که تو لندن نشسته، یه پرسپکتیوی ایندیوس کرده، تزریق کرده که شما از روش کپی کردی، که اون نگاه امنیت انگلستان یا دغدغه انسان اروپایی یا چشمندازی رو که از لندن داره به چین نگاه میکنه، تو اون متون درسیش یا تو اون ساختار درسش لحاظ کرده، ولی تو اصلا اینو هیچ لحاظ نکردی. خب چجوری میشه لحاظ کرد؟ گفتم بین ایران و چین حداقل میگن 4000 سال 5000 سال روابط فرهنگی و اجتماعی و دینی و سیاسی بوده، نظامی حتی بوده. حتی به عنوان مثال این رو یک کشیش که نه چی بهش میگن، یه دونه مانک، یه دونه راهب بودایی اهل سریلانکا یه روزی به من میگفت، میگفت که اولین متون بودایی که به زبان چینی و در چین منتشر شد، مترجمان و مفسران اولش ایرانی بودن. خب یه همچین عقبه شما با چین داری، وقتی میخوای چین شناسی بذاری باید از منظر ایران باشه. حداقل تا قبل از این 150 سال اخیر که استعمار میاد، ما همیشه برای چین غرب بودیم و چین برای ما شرق بوده. غرب برای چین اروپا و آمریکا نبوده، غرب ایران بوده. وقتی همچین مفاهیمی لحاظ نشده باشه، یعنی اصلا شما از منظر ایران به رابطه چین و آمریکا نگاه نمی‌کنی. همین رو، همین استعاره رو من در مورد مسئله فکر و تفکر به کار می‌گیرم. ما وقتی داریم در مورد جهان می‌اندیشیم، باید از یه منظری داریم نگاه می‌کنیم. اگه می‌خوای جامعه ایران و ایستادنگاه ایران باشه، اون باید لحاظ بشه. اون موقع اگر از این منظر نگاه کنی، خیلی مسائل رو با یه چشم انداز دیگری خواهی دید.
میخواستم برگردم به مثال خیلی خوبی که شما زدید در مورد چین شناسی و واقعی که تعریف کردید برای ما، خیلی ممنون. من یک چند تا نکته به ذهنم میاد که میگم خدمتتون، که اگه موافق باشید بحث بره به این سمت. اون چیزی که من متوجه شدم که شاید اگه شما قبول کنید یکی از ضعف مهم دانشگاه‌های ما باشه، عدم توجه به تاریخ ایران و ارتباطات ایران در طول تاریخ. یعنی ما هم یادم به طور مثال دانشگاه امام صادق رو می‌بینیم، رشته تاریخ ندارم، با اینکه یک دانشگاه علوم انسانی هست، یا توی همین رشته علوم اجتماعی تاریخ یه نقش محوری نداره بلکه حاشیه‌ایه. آیا شما قبول دارید که ما اگه بخوایم نظریه پردازی کنیم، نظریه پردازی دو تا بال داره، یکی تاریخ، یکی فلسفه است. یعنی اگه ما تاریخ ایران اطلاع نداشته باشیم یا مبنای فلسفی نداشته باشیم، واقعا نمیتونیم برسیم به نظریه پردازی. اگر از این منظر نگاه کنیم، آیا میتونیم بگیم با توجه به فرمایش شما گام های اولیه از همین تاریخ و فلسفه شروع میشه که ما بتونیم به مسائل ایران فکر کنیم و بتونیم برای مشکلات روش پیدا کنیم، نظریه پردازی کنیم و جواب پیدا کنیم؟ نمیدونم چقدر درست من از اون مثال چین که شما فرمودید تونستم این مسائل رو بفهمم. ممنون از شما.
خیلی ممنون. یکی از دوستان و همکاران ما، ممکنه شما هم بشناسید و خوانندگان و بینندگانتون هم بشناسن، آقای دکتر ناصر تکمیل همایون بود. یه روز یه حرف خیلی خوبی میزد، میگفت که بسیاری از جامعه شناسان ایرانی، حالا چه دانشجو چه اساتید، اگر ازشون بپرسید مثلا سلسله های ایرانی رو بپرسید، بین سامانیان و ساسانیان نمیدونن فرقش چیه، مثلا نمیدونن سامانیان قبل از اسلام بودن یا بعد از اسلام بودن. حالا شاید این رو اقراق میکرد، ولی یه نکته ای در حرف ایشون هست که از اون میخوام نتیجه بگیرم برای طرح سوالی که شما کردید، طرح سوال خوبی که کردید، و اون اینه که غیر ممکنه ما بتونیم در مورد جامعه ایران بحث بکنیم ولی تحولات تاریخی جامعه ایران رو نشناسید. ببینید مثلا یه کسی که به عنوان مثال میگم، کسی که در اسپانیا یا مثلا ممکنه در سوئد جامعه شناس میشه، شاید مثلا کار خیلی سترگی داشته باشه. چرا؟ چون باید بتونه تلاش بکنه از زمانی که مسیحیت مثلا وارد سوئد شده، یعنی تقریبا از حدود سالهای 800 میلادی یا 900 میلادی، و بعد تقریبا از سالهای 1300 و 400 میلادی، تاریخ سوئد رو یه مقداری بهش آشنایی داشته باشه و وقتی داره در مورد ظهور نهادهای مدرن صحبت میکنه، بتونه عقبه تاریخی کشور خودش رو یه فهم جامعی ازش داشته باشه. یعنی نیازمند اینه که حداقل 600-700 سال تاریخ رو به یک گونه‌ای، یه تصوری ازش داشته باشه. ولی شما فکر کن، شما اگه میخوای مثلا در یک کشوری مثل هند یا چین یا ایران، در چنین کشوری شما میخوای جامعه شناس بشی، مگه میشه به عنوان مثال وضعیت جامعه هند رو یا مسئله طبقات و شکاف طبقاتی در جامعه هند رو بررسی کرد، تحلیل کرد، بدون اینکه نظام کاستی که حداقل 4000 5000 سال تاریخ داره در هند، اون رو نادیده بگیری و اصلا هیچ تصوری ازش نداشته باشی؟ یا وقتی داری در مورد جامعه ایران صحبت میکنی، مثلا میگم جامعه ایران 1400 سال تاریخ نداره که، یا مثلا 2000 سال تاریخ نداره که، حداقل 4000 سال 5000 سال تاریخ داره. یه در مورد چنین جامعه ای، شما اگه یک نگاه تاریخی به جامعه و تحولات تاریخی این جامعه نداشته باشی، بسیاری از مسائلی که امروز هم داری در موردش صحبت میکنی، در وضعیت معاصر داری در موردش صحبت میکنی، پا در هوا میمونه، یعنی به صورت الکن میمونه. ولی اون بحثی که در مورد این که اگر کسی بخواد در مورد جامعه صحبت بکنه یا نظریه داشته باشه، فلسفه باید بدونه، این رو من به نظرم یه مقداری روش باید به صورت انتقادی برخورد کرد. یعنی چی؟ آیا به این معناست که کسی که جامعه شناس میشه باید فیلسوف باشه یا فلسفه بدونه تا بتونه جامعه شناس بشه و بعد نظریه در مورد جامعه ایران بده؟ و اگه اینجور باشه، بسیاری از حکما در ایران بودن و در عالم معاصر هم بودن، ولی هیچ کدوم ایشون هم جامعه شناس نشدن، هیچ نظر دقیقی هم در مورد جامعه ایران ندادن و نمیدن. یا این که نه، این بحث رو باید مطرح کنیم که یکی از بزرگترین شاخصه های تفکر فلسفی اینه که میتواند مفهوم خلق کنه یا صورتبندی مفهومی داشته باشه، یا بتونه نوع تفکر کانسپچوال رو، یعنی اساساً فلسفه بعد از ارسطو یه سبقه و یک وجهه کانسپچوال پیدا میکنه، یعنی به جای اینکه روی وجود بیاندیشه، روی موجود میاندیشه و تلاش میکنه که کانسپت بیافرینه، کانسپت درست بکنه، مفهوم خلق بکنه. جامعه شناس باید با تفکر کانسپچوال آشنایی داشته باشه. اگر جامعه شناس باشی و نتوانی کانسپچوال و مفهومی بیاندیشی، خب نمیتونی نظریه درست کنی، نمیتونی این وقایع بسیار پیچیده و درهم رو که مانند دریا و اقیانوس به ذهن ما هجوم میارن، این رو نمیتونی منقحش بکنی، صورت بندی بکنی، یا به یه زبان دیگه مفصل بندی تئوریکش بکنی. پس جامعه شناس قرار نیست فیلسوف بشه، ولی جامعه شناس باید بتواند conceptual thinking یا تفکر مفهومی داشته باشه. این به نظر من نکته مهمیه.
خب من فکر میکنم بهتر متوجه شدم فرمایش شما رو. پس اینجا ما به عنوان یک کسی که مسائل ایران برامون مهمه، یک آشنایی تاریخی نیاز داریم و یک آشنایی با اون تفکر مفهومی، که یعنی حالا اگه بشه گفت آشنایی با تاریخ فلسفه یا یه آشنایی با نوع مفهوم سازی در فلسفه. حالا من فکر میکنم که شما پس موافقت کردید که ما نیاز داریم به یک آشنایی تاریخی و یک آشنایی با هم بحث مفهوم سازی فلسفی. به نظر شما چه چیز دیگه نیازه که ما برای ایران خودمون اضافه کنیم به اینها؟ چون بالاخره ما یک گذشته‌ای داریم، یک گذشته‌ای داریم که یه اندیشمندانی رو می‌بینیم که الان خود شما هم زحمت کشیدید، مثلا در مورد دکتر شریعتی کتاب نوشتید، حالا این نشون میده که خود شما نگاه دارید به اونها و مهمه براتون که اندیشه‌های اونها رو ببینید، ارزیابی کنید. من می‌خوام بپرسم که ما به عنوان کسایی که با یک جغرافیا و تاریخ مواجهیم، یک مردمی که الان اینجا هستن و ما با این مردم طرفیم، که خودمونم جزء اون مردمیم چه کاری باید انجام بدیم. مثلا یه موقع شما گذشته رو نگاه میکنید میگید که مثلا میگم اللحاظ روشی دکتر شریعتی الگوه، یا مثلا جلال آل احمد الگوه، یا کسی دیگه ای که حالا به نظر شما، حال ممکنه بخشی از هر کدوم از اینها. اینو میخوام از شما بپرسم که شما برای یه دانشجو که حالا وارد این رشته میشه، علاقمند به علوم انسانیه یا دانشجوی علوم اجتماعیه، چه نقشه راهی و پیش پای اون میگذارید که این آدم مثلا بعد از سالها یا دهه ها تو همون سوالهای اولیش نمونه، بتونه به جواب برسه و بتونه یه جور راه پیدا کنه، یعنی بتونه صورتبندی کنه، مفاهیم رو بشناسه، از تاریخ بی اطلاع نباشه و یه جور بین اینا بتونه جمع کنه با همون بحث منطقی که شما فرمودید؟ یعنی شاید اینطوری بگم بهتر باشه که اگر میخواد یه بنای فکری ایجاد کنه، یه کاخ فکری ایجاد کنه، چجوری این شالوده فونداسیون کارو بچینه که بتونه یک دید همه جانبه و به درد بخور رو به دست بیاره. ممنون.
ببینید اگر بخوایم واقعا آکادمیک صحبت کنیم، من از پایان سوالتون شروع میکنم تا برسم به رأس سوال. اگه بخوایم آکادمیک نگاه کنیم که خب باید تلاش بکنه توی یه دیسیپلینی اول خودش رو تعریف کنه. مثلا اگر وارد دیسیپلین جامعه شناسی میشه، خب تو اون دیسیپلین اساسا یه چشم‌اندازی برای دانشجو طرح میشه. اگه میخواد روانشناس بشه تو دیسیپلین روانشناسی. ولی اگر دارین از من میپرسید چگونه میشه یه انسانی انسان فرهیخته بشه یا یه دانشجوی دانشجوی فرهیخته بشه، اون موقع من پاسخم متفاوت خواهد بود. به شما خواهم گفت که نه، با بودن در یه دیسیپلین شما فرهیخته نمیشی. شما ممکنه یک جامعه شناس حاضری بشی، آمار رو خوب بدونی، نمیدونم آنکت پر کردن رو بدونی، روش رو بدونی، ولی لزوما شما انسان فرهیخته ای نمیشی. برای فرهیختگی انسان باید بتواند یک نگاه جامع نگر داشته باشه. این یه نکته. این که اگه ما بخوایم به عنوان مثال جامعه شناسی بشیم در جامعه ایران که بتوانیم چشمنداز ایرانی داشته باشیم، اینو داخل پرانتز میگم، یه روزی یک کتابی من نوشته بودم در مورد مطهری و بهشتی به زبان انگلیسی و اهمیت جامعه شناختی کانسپت یا مفاهیمی که اینها ابداع کرده بودن. بعد با آقای جورج ریتسر که یک پروفسوری هست در امریکا، از جامعه شناسان تقریبا میشه گفت بزرگ کلاسیک معاصره، با او گفته بودم یه مقدمه ای بنویسه. گفت خب من اطلاعی ندارم. بعد با هم دیگه صحبت کرد، یه نکته ای اونجا به من گفت و اون نکته این بود که خب این که ایرانی ها یا غیر اروپایی ها، غیر امریکایی ها اگه بخوان مثلا امریکایی ها یا اروپایی ها رو علاقه من بکنن به نظرات خودشون، بیان هی از مارکس و وبر بگن، خب مارکس و وبر رو که ما داریم، ما خودمون از شما بهتر میدونیم، شما چی در طبقه خودتون دارین که اون رو بیاین عرضه بکنین در سطح جهانی به صورت آکادمیک. این به نظر من یه کاریه که تو ایران کمتر جامعه شناسا یا حتی به عنوان مثال فیلسوفان بهش پرداختن، یعنی بیان در سطح جهانی بازی رو، میدان بازی رو وسیع فرض کنن، بیان در سطح جهان بازی بکنن. یه موقعی ما داریم فوتبال میکنیم فقط توی خانه خودمون داریم بازی میکنیم، یه موقعی میخوایم جلوی آرژانتین و برزیل و نمیدونم آلمان بازی بکنیم، خب اون موقع باید نوع فوتبالمون، طرز تفکرمون به سازماندهی اساساً ورزشمون در ایران تغییر بکنیم که بتونیم در سطح جهانی بازی بکنیم. یه نکته دیگه در مورد این که چگونه میشود نظریه پردازهای ما در سطح جهانی و هم در سطح ایران و در هم در سطح جهانی بتونن چی میگن ارزندام بکنن. یه نکته رو میگم شاید برای شما و مخاطبان جالب باشه و اون اینه که ببینید ما میگیم فروید یکی از نظریه پردازان بزرگ قرن بیستمه و بسیاری در ایران او رو به عنوان یک روانکاو میشناسن. نهایتا کسی بود که مثلا یک مدیکال بکگراند داشته، یعنی یه پیشینه پزشکی داشته و و بعد روانکاوم بوده و مؤسس روانکاویه. ولی در ایران کمتر به ما میگن یا کمتر در مورد این بحث شده که همین آقای زیگموند فروید اولا یک یهودی بوده که بسیار چی میگن مسلط بوده بر متون دینی یهود، یعنی تالمود رو خیلی خوب میدونسته، تورات رو خوب میشناخته، تاریخ دین یهود رو در حد و مستوای یک خاخام یعنی یک عالم یهودی میدونسته. و جالب به همین آدم تاریخ مسیحیت و دین مسیح رو بسیار زیبا میشناخته و مکاتب مختلف یا مذاهب مختلف مانند مثلا میگم کاتولیسیزم، ارتودکس و پروتستان رو خوب به صورت ملا بلد بوده. و جالب همین آدم یه فهم دقیقی از اسطوره شناسی داشته. یعنی شما اگر بیای اینو میتونی خودت امتحان کنی، مثلا بیا بگو من میخوام متن تئوری به عنوان مثال روانکاوی فروید رو بخونم، ولی این کانسپت و مفاهیمی که مثل اودیپوس و اینا درش وجود داره، اینا که یونانیه و مربوط به اسطورهای یونان، اونا رو بذارم کنار و بعد بخونم متنو، دیگه چیزی از متن نمیمونه. نشون میده که این آدم نه که اسطوره ها رو بلد بوده، اسطورهای یونانی رو، در سطح یک اسطوره شناس تا چی میگن تفکر اسطوره‌ای منطقه خودش که اروپا باشه رو خوب میفهمیده، ملا بوده. و این آدم با این عقبه دینی مذهبی وقتی میاد کتاب The Future of an Illusion رو مینویسه، آینده یک توهم که در مورد دینه و در مورد موسی کتاب مینویسه، حضرت موسی کتاب مینویسه، به عنوان یه آدم مثلا چی میگن مثلا داره یه سنگ از دور میندازه نیست، یه ملای یهودیه که دین شناسه، مسیحی شناسه، اومده یه تفکر اسطوره‌ای رو هم خوب میشناسه، حالا اومده داره یه در مورد یه موضوعی صحبت میکنه، حالا مثلا میخواد در مورد روانکاوی صحبت بکنه و اینکه چرا تمدن انسانی داره به سمت مثلا دیستراکشن میره، به سمت نابودی میره. حالا به یه گونه هم جنگ جهانی دوم داشته پیش بینی میکرده. چرا اینجوری میشه؟ آیا همینجوری علابختکی این اتفاق افتاده؟ نه. دو، ما مثلا ماکس وبر رو میشناسیم، میگیم ماکس وبر خیلی آدم مثلا اندیشمند بزرگیه. ببینید ماکس وبر در سنت نیوکانتی یعنی فلسفه نیوکانتی رو دقیق میفهمیده و تمایزاتی که کانت بین فنومن و نومن انجام داده بوده اون رو دقیق میدونسته. و جالبه همین آدم اطلاع وسیعی، یعنی با ارتباطاتی که با دانشجویان روسی خودش پیدا میکنه، اطلاعات بسیار عمیقی از تحولات ادبی و تحولات ادبی فلسفی قرن 19 روسیه که به یه گونه معیار جهانی بوده، یعنی ادبیات روسیه در قرن 19 فقط متعلق به روسیه نیست، کسی میخواد در مورد تحولات ادبی جهان فهمی داشته باشه یقینا باید بر تاریخ تحولات قرن 19 و اوایل قرن 20 ادبی در روسیه یک اشرافی داشته باشه. و جالبه افرادی مانند نیچه و وبر از این تحولات هم بهش آشنا بودن و هم مسلط بودن، تا جایی که وبر حتی میره زبان روسی هم یاد میگیره و وقتی اونجا به عنوان مثال به این نتیجه میرسه که علم نمیتواند معنی به زندگی بده، بلکه میتونه پرسش هایی رو که در مورد این که این چیه اون چیه، ولی در مورد این که علت اینها چیه رو نمیتونه بگه، این رو کامل تحت میشه گفت ذیل تفکر تولستوی قرار گرفته بوده. حالا این رو میخوام به این معنا بگم که اگر ما میخوایم در ایران جامعه شناس بشیم، نظریه پرداز بشیم، مگه میشه از نمیگم جامعه شناسی ایرانی باید بره ملا بشه، فقیه بشه، نه، باید از تحولات فقهی، تحولات فلسفی، تحولات شعر، تحولات مثلا در ایران چی میگن رمان زیاد مهم نبوده تا اوایل قرن بیستم، ولی شعر یه جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تحولات اندیشه در ایران داره. اگه جامعه شناسی ایرانی این رو نشناسه، اسطوره های ایرانی رو ندونه، تحولات ادبی رو ندونه، تحولات شعر رو ندونه، فقه رو نفهمه، اصول رو نفهمه، تفکر شیعی رو نفهمه، تفکر اسلامی رو و تحولاتی که دین در ایران داشته، مثلا زروانیه، زرتوش، مانویت، نمیدونم مزدکی ها، مسیحیت، یهودیت، حتی بودایی که بخش عظیمی از جهان ایرانی رو تشکیل میداده و میده، و بعد اسلام، تسنن و تشیعش، این رو نفهمه غیر ممکنه بتونه نظریه پرداز در سطح جهانی بشه، یعنی حرفی داشته باشی که بتونه از منظر خودش جهان رو تفسیر و تعبیر بکنه. به عنوان مثال یه نمونه هم میگم صحبتم رو قطع میکنم. ببینید، یکی از مهمترین کتاب هایی که به نظر من در این 100 سال اخیر در ایران چی میگن خلق شده، نوشته شده و تأثیرش فقط بر ایران نبوده بلکه بر جهان، اول در منطقه غرب آسیا و بعد در خاورمیانه جهان اسلام و بعدم در جهان تأثیر گذاشته، کتاب ولایت فقیه بوده. من این را از منظر ایمانی و عقیدتی و سیاسی و ایدولوژیک نمیگم، از این منظر که یک کتابی توانسته تئوری قدرت برای روحانیت درست بکنه، یعنی تئوری قدرت روحانیت شیعی رو در این کتاب شما به صورت منسجم میبینید، ولی هیچ کدام از جامعه شناسان ما در تراز جامعه شناسی، نه اینکه بیاد از منظر فقهی دفاع بکنه از این کتاب، یعنی بیاد بگه این کتاب خیلی، حضرت امام کتاب خیلی خوبی نوشت، نه، بیاد بگه آقا این کتاب ولایت فقیه تئوری قدرت رو صورت بندی کرده و در این 40 سال، 42 سال در یه مستوای ملی و در یه مستوای جهانی داره کار میکنه با تمام ناکارآمدی‌هاش. بیایم اینو بشینیم ببینیم چجوری همچین اتفاقی افتاده، یه جامعه شناس بتونه در مورد این حرف بزنه. بسیاری از جامعه شناسان ما مثلا میگن کتاب در مورد تحولات علوم اجتماعی و جایگاه علوم اجتماعی و انسانی در ایران نوشتن، از دولوز و گلوز و نمیدونم بلوز و فوکو و هر کی بگی تو کتاباشون مینویسن، ولی یه ارجاع به این که خب حالا مثلا ما تو ایران هم دیگه، این جایگاه ایران کجاست؟ این جامعه ایران که الان این شکلی شده، تو هم ازش ناراحتی، مثلا میگی آقا خوب نیست، توسعه نداره، خب این چجوری اینجوری شده؟ بعد این ولایت فقیه که رو هوا نیومده که، مثلا آقای ماشاءالله آجودانی یه کتابی داره در مورد مشروطه ایرانی، میاد به عنوان مثال ریشه یابی میکنه که اساسا مفهوم ولایت هیچ وقت مثلا در فقه نبوده، ولایت در عرفان شیعی بوده. بعد این چجوری شده که آرام آرام آمده رسیده در دایره فقه قرار گرفته و بعد مثلا آیت الله خمینی این رو اومده صورت بندی کرده، چجوری این اتفاق افتاده؟ شما باید نهله های تصوف رو بشناسی، مفاهیم عرفان رو بدونی، آمیزش عرفان و سیاست رو که اولین بار به صورت ملی در ایران اتفاق میفته در دوران صفویه است. مثلا در اینجا شاه اسماعیل یکی از افراد بسیار کلیدی در تاریخ ایرانه، ولی شما برو نگاه کن ببین دو تا کتاب درست درمون در مورد شاه اسماعیل پیدا میکنی، پیدا میشه یه عده مثلا تعریف یه عده همش فوش، مثلا آدم خار بوده، این بوده، اون بوده، زورکی مردم رو شیعه کرده، از این حرفای مثلا کوچه بازاری. ولی اینکه شاه اسماعیل کسی بوده که در اولین بار در یه سطح ملی، یعنی زمانی که انقلاب صنعتی داره در اروپا اتفاق میفته، پایه های اروپای جدید داره شکل میگیره، در ایران اولین دولت فراگیر هم داره شکل میگیره و عرفان در اون نقش مهمی داره. حالا این چه تأثیری گذاشته روی تحولات بعدی اندیشه در جامعه ایرانی؟ اینا هیچ کدومش جامعه شناسان ما، حتی علوم سیاسی های ما روش بحث ندارن، حرفی ندارن. شما نگاه کن، میتونم برات حتی با اسم و اش چی میگن با آدرس بهت بگم برو کتاباشون نگاه ببین، اصلا یه ارجایی به اینجور بحثا نیست.
آقای دکتر خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از این زاویه جدیدی که در بحث ایجاد کردید. کثرت داده‌هایی هم که شما مطرح کردید و نوع تحلیلی که وارد کردید، من واقعا نمیدونم از کدوم جهت بحث ادامه بدم. من این نقصی که شما وارد کردید به نوع روایت تحولات که به صورت مصداقی اشاره کردید به کتاب ولایت فقیه و دوست داشتم از اون زاویه ادامه بدم. خیلی جالبه، ما زندگی آیت الله خمینی که حالا میگم آیت الله خمینی چون اون زمانی که ایشون امام نشدن، یعنی بحث انقلاب و اینا مطرح نیست، ایشون خیلی اشاره میکنن به استادشون یعنی آقای شاه آبادی که لحاظ اجتماعی خیلی اثرگذار بودن روی شخصیت ایشون، حالا جنبه‌های عرفانی هم باید اینجا در نظر گرفت. من اون چیزی که از استاد ایشون منتشر شده خوندم مثل کتاب شذرات المعارف و اینها، به نظر میاد که اونجا هم این اتفاق نیفتاده، یعنی کسی بیاد بررسی کنه ببینه آقای شاهبادی به عنوان یک روحانی مردمی که اونطوری که نقله که موقعی که ایشون از دنیا رفته یک تشییع جنازه خیلی عظیمی توی تهران اتفاق میفته که سابقه نداشته و این آدم یک تفکر اجتماعی داشته که تاثیرگذار روی یک شخصیتیه که در آینده منجر به یک تحولات اجتماعی میشه و از ایشون کتاب هست و ایشون جالبه که توی این کتاب نوع نگاه اجتماعیشو گفته. حالا من نمیخوام اینو تایید کنم، اینو دارم کوت میکنم، یعنی دارم نقل قول میکنم. یکی از اساتید ما میگفتش که از نظر من آقای شاه‌آبادی یعنی استاد ما مارکس وبر ایرانه. حالا من قضاوتی ندارم در مورد این حرف، ولی او داشت با این حرفش اشاره میکرد به این که یک شخصیتیه که روحانی اجتماعی و بذر همون تئوری قدرت و روحانیت و در امام آیت الله خمینی کاشته و این باعث شده که توی آینده اون شخصیت رهبری به وجود بیاد که اون تئوری ها به وجود بیاد، اون نظری ها به وجود بیاد و چقدر هم ما بتونیم مثلا تو اون گذشته نگاه کنیم و اینو به قول شما با تمام کاستی ها مورد بررسی قرار بدیم. به نظر شما چه عاملی باعث میشه که ما موقعی که بیایم دست به قلم ببریم و این روایت ها رو بنویسیم باز از همون عینکه اتفاق میفته و ایران خودمونم یه جور گزینش شده میبینیم؟ نمیدونم حالا این حرف درست شما قبول دارید یا نه. نمیاییم مثلا اون ارزش‌های خودمون، اون حب و بغضای خودمون رو کنار بگذاریم و بیاییم حالا یه روایت حداقل نمیگم بی‌طرفانه، ولی تو روایتمون بیاییم ببینیم دیگه، بالاخره یه بخشی از تاریخ ماست. به نظر شما این مسئله قابل بررسیه؟
ببینید چون فکر کنم وقتمون هم داره تموم میشه، من خیلی خلاصه و فشرده میگم، اگه دوست داشتید یعنی جلسه بعد ما این رو بیشتر میتونیم باز کنیم. ببینید مثلا میگم، من یادم میاد استادی داشتیم به نام آقای گودمار آنر در دانشگاه یوتوبوری. خب این آدم پدرش میسیونر لوتران یعنی کلیسای مسیحی لوتران سوئد در هند بود و او تا 10 سالگی 12 سالگی در اونجا بزرگ شده بود و اتفاقا زبان سانسکریت و زبان پالی و اینها رو یاد گرفته بود و بعد هم خودش کشیش شده بود در 12 زبان زنده و 7-8 هم زبانهای مثلا کلاسیک رو. ولی وقتی این آدم شاید از نظر مسائل علمی هم حساب نمیشد، میومد مثلا بین اختلاف فقهی که بین آیت الله خمینی و آیت الله خویی وجود داشت روی اینها زوم میکرد که آقا مثلا چه عواملی وجود داشت. شما 5 تا جامعه شناس بیار توی ایران که الان که مثلا بحث این شده که مثلا میگم سنت فقهی نجف و سنت فقهی قم یا سنت فقهی مشهد یا حتی سنت فقهی مثلا تبریز و اصفهان، اینها چه تفاوتهایی با سنت فقهی نجف دارن؟ حالا چرا مثلا آیت الله سیستانی در نجف اینگونه میاندیشه و ولی مثلا آیت الله به عنوان مثال مکارم شیرازی در قم اینگونه نمی‌اندیشه. همه‌شو نمیشه سیاسی فقط دید. باید یعنی مثلا 5 تا دانشجو است که بتونه بیاد بگه آقا نوع نگاه‌های فقهی مثلا ریشه در مثلا در این مؤلفه ها داره، نوع نگاه به عنوان مثال آیت الله خویی یا آیت الله سیستانی مثلا مؤلفه های دیگری داره، هیچ کدوم نمیدونه. و بعد وقتی میخوان مثلا اختلافات این دوتا حوزه رو بیان به عنوان مثال تحلیل کنن، در بهترین حالت یه تحلیل سیاسی میکنن، یعنی تقلیلش میدن به مسائل سیاسی، در حالی که مسائل سیاسی مهمه ولی این حوزه سیاست روی یک خاکی بنا شده، اون خاک رو باید پیدا کرد، اون زمینه رو باید فهمید. ولی ما یه همچین نگاهی نداریم. نوع نگاه ما به مسائل نوع نگاه علمی نیست. علمی هم به این معنا ما یه صورتبندی مفهومی نداریم. یعنی الان 5 نفر رو تو پیدا بکن یا 2 نفر رو پیدا بکن مثلا تو حوزه جامعه شناسی دین، بیاد بتونه به عنوان مثال به صورت دقیق بیاد بگه مثلا نگاه آیت الله سیستانی به زن و آیت الله به عنوان مثال مکارم شیرازی به زن چرا اینجوریه، چرا فتواهایشون مثلا با هم متفاوته یا چرا با هم دیگه مشابهه، از کجا نشأت میگیره. نه اینکه جامعه شناس باید بیاد تغییر بشه، ولی باید بتونه ریشه های این رو بشناسه که بعد بیاد بگه آقا این ساختار حقوقی که امروز شکل گرفته تو ایران که نسبت به زنان زن ستیزه، مثلا زنه نمیتونه دوچرخه سوار بشه، زنه نمیتونه اصلا پوشش خودش رو به عنوان مثال انتخاب بکن، این از کجا میاد؟ فقط سیاسی نیست، سیاست مهم ها، ولی این سیاست یه عقبه ای داره، نیروهای اجتماعی داره، این نیروهای اجتماعی چجوری شکل گرفته. اینا به نظر من بحثایی که میشه حالا در جلسات دیگه هم اگر حالا بهش رسیدیم خواستید در مورد جامعه ایران مثال بزنیم، از این امثله و مثال ها هم استفاده کنیم.
آقای دکتر خیلی ممنون. با توجه که وقت اون تموم شده، برای اینکه یک سررشته ای باشه برای گفتگوی بعدیمون که ایشالله خدمتتون باشیم، یک سوالی که در ذهن من بود اینه که تو این بحثای علمی و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و علوم انسانی که ما داریم انجام میدیم، خط و مرز سیاست کجاست؟ همین که شما فرمایید ما مسائل رو همش سیاسی نبینیم، یعنی در اصل دارید اشاره میکنید به مشکل سیاست زدگی که در نگاه ما هست که باعث میشه اون نگاه علمیمون هم تحت تاثیر قرار بده یا دچار انحراف کنه. نکته دیگه این که ما از اون چیزی که دین ما که درگیر مسائل اجتماعی سیاسی ماست مطلع باشیم، مثل همین اختلاف نظرهای فقهی که فرمودید، اما این که شما فرمودید کسی و سراغ دارید، که باز من طولانی نکنم حرفمو، من از آقای منوچهر آشتیانی میتونم نام ببرم که تازه ایشون از دنیا رفتن، که ایشون با اینکه گرایش چپ داشت و به صورت مشخص مارکسیست بود که تا اواخر عمرش هم همین گرایش ها رو داشت، به صورت مشخص خیلی نظرات صریحی در مورد انقلاب امام خمینی و اینها داشت و یه جایی هم خب شاید از نظر یه نگاه بیرونی تعریف به نظر می اومد. حالا من برای اینکه بیشتر وقت شما نگیرم، اینا یک سررشته هایی که حالا بتونیم انشاءالله تو جلسه‌ای بعد بتونیم خدمت شما باشیم و با شما گفتگو کنیم.